أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم شیخ قدس سره فرمود مفهوم بیع انشاء تملیک عینی به عوض، بر این اساس بعد فرمود که هبه مشروط به عوض بیع نیست، ولو نقض شده بر شیخ. گفتم که تعریف شما مانع اغیار نیست، چرا که هبه مشروط به عوض در تعریف شما مندرجه، در حالی که هیچکی توهم نمی کنه که هبه مشروط به عوض بیعه. مرحوم شیخ فرمود نه، هبه مشروط به عوض مثل هبه معوضه. هیچ تا حالا تخیل شده هبه معوض بیع باشه؟ هبه مشروط به عوض هم مثل هبه معوضه. هبه معوض اینه که طرف هبه کرد شیئی رو بدون هیچ شرطی، طرف دیگری از باب انسانیت اونم یه چیزی هبه کرد به عوض بدون اشتراط. این که قطعا بیع نیست، تخیل بیعیت هم درشته میشه، چون قوام بیع اینه که اون عوضیت حداقل به عنوان مقصود به انشاء باشه، از ناحیه اون بایع میگه من اینو تملیک کردم، مقید به این که شما هم ثمن رو به من تملیک کنی. کی؟ در هبه معوض و نه مشروط به عوض. طرف میگه من اینو به شما هبه کردم، هیچ نظری هم ندارم که کاسه آنجا رود که قدح بازاید، بینی و بین الله اصلا به ذهنم خطور نمی کرد به یک کسی من هبه کردم که تخیل نمی کردم که در توانش باشه عوضی به من بده. بعد او خلاصه به عنوان عوضی چیزی رو داد. این که روشنه بینیست. مرحوم شیخ می فرماد هبه مشروط به عوض هم به همین روشنی بینیست، چون انشاء تملیک معوض نیست، انشاء تملیک مجانی مشروط به تملیک مجانی دیگر. بعد شیخ یه عبارتی داره میفرماد که در حقیقت یقصد و در هبه مشروط به عوض، اون جایی که هبه دوم واقع میشه، یقصد و عوضیت ولا یقصد معاوضه. به نظرم این عبارت شیخو نمیدونم دیگران چجوری معنا کردن، یقصد و به العوض ولا یقصد و معاوضه یعنی چی؟ به نظرم منظور مرحوم شیخ اینه که در هبه مشروط به عوض دومی که هبه میکنه، دومی یقصد این که این عوض اون باشه به غیر انشاء، انشاء عوضیت در مقابل اون جایی که بیع مشتری وقتی که شیئی رو به عنوان قبول ثمن قرار میده اینم داره تملیک میکنه، اما یقصد و انشاء العوضیه. در مثل اون هبه شخصی که به عنوان عوض شیئی رو پرداخت میکنه، انشاء میکنه تملیک رو، اما انشاء عوضیت نمیکنه، بلکه یقصد ان یقع عوضا لا ان ینشا کونه عوضا، که اگر این دومی باشه باید ملک طرفین از هم منفک نباشه. اگر مثل این که در مبیع و ثمن، اگر ملک مبیع واقع بشه معقول نیست که ملک ثمن واقع نشه، مشتری ملک المبیع، منفک که از این نیست که بایع ملک الثمن. اما در اینجا اینگونه نیست که عوضیت انشائی باشه، بلکه منظور ان یقع خارجن عوضن لا ان ینشأ به العوضیه کما فی البیع. ولذا از که ازم نمیدونم عبارت شیخ و معلقین بر مکاسب یا شارحین چجوری معنا میکنن که یقصد العوضیه شخص متقب، اونی که بهش هبه شد وقتی که عوض رو داره به طرف میده، یقصد العوضیه یعنی یقصد العوضیه مثل ما یقصد المشتری فی دفع ثمن العوضیه کلا، مشتری فی نما یدفع یقصد العوضیه یعنی من بدهکار به شما دارم به شما میدم. اما شخصی که بهش هبه شده وقتی که جبران میکنه نمیگه من به شما بدهکارم. فلذا لا یقصد انشاء العوضیه، بلکه یقصد این که ان یقع هذا عوضا عن ذا. نمیدونم تونستم مقصود مرحوم شیخ رو در این عبارت بیان بکنم و الا غیر از این معنا نداره. اگر منظور شیخ این باشه که در قضیه هبه مشروط به عوض اون کسی که جبران میکنه یونشه العوضیه، خب یونشه العوضیه یقصد العوضیه یعنی یونشه العوضیه، خب میشه مثل ثمن. و کیفکان، مرحوم شیخ قدس سره فرمود شکی نیست در این که هبه مشروط به عوض فضلن از هبه معوض یا معوضه، شکی نیست در این که مفهومن از بیع به معنای تملیک و عین انشاء و تملیک عین بعوض خارجه. و دیروز بیان کردیم اون چه در برخی از کلمات آمده گفتن یفید و فائدت البیع، این از اخطاء و اشتباهات قطعیه. کی یفید و فائدت البیع به معنایی که فائده به عبارت از تملیک معوض، کی هبه مشروط به عوض یفید و تلک الفائده. این مطلب مربوط به تعریف شیخ در رابطه با تحرز از هبه مشروط به عوض و عدم اندراج این مورد در تعریف شیخ، تا اینکه از نظر طرد تعریف شیخ مشکل داشته باشه. مطلب دومی رو که قبل از ورود به یک نقض دیگری که در کلام شیخ بهش اشاره شده تکمیلا برای عرض سابق عرض بکنم، شیخ و معروف گفتن که صلح حق دون برسه. و ما گفتیم نه، صلح تابع اینه که با چه چیزی انشاء شده. این نکته رو عرض بکنم، اگر به لفظ صلح مفهوم بیع انشاء بشه هیچ فقیهی نمیشه بهش نسبت داد، احدی از فقها اینو ادعای قطع و اجماع میکنم، به هیچ فقیه نمیتونید نسبت بدید که اگر مفهوم البیع به لفظ صلح انشاء بشه هادا لا یکون بیعا بل هو عقد برأسه. اینایی که میگن صلح عقد برأسه مدعیان که مفهوم منشأ به صلح غیر از مفهوم منشأ به بیعه. بیع و صلح مفهوماً و ماهیتاً و معناً مختلفان. اینی که الان توی عوام رائجه، این به اجماع کل فقها لیس عقداً برأسه. تو عوام چی رائجه؟ تو عوام رائجه هر جا که گیر میکنن شیعی به عنوان بی بخواد واقع بشه گیر داره، با لفظ صلح با همان مفهوم گیردار رو با لفظ صلح میخواد مشکلش رو حل کنن. مثلا بیع قراری، بیعی که جهالت در ثمنه، میگن آقا بیع مجهول قراری باطله، به جای اینکه بگم بیع تو این مجهول رو، بیام صالح تو، همان تملیک و تملیک بیعی رو قطع میکنم، اما به لفظ صلح. اینو به هیچ فقیهی اصلا قابل نسبت دادن نیست که بگیم با صرف تغییر لفظ، با صرف تغییر لفظ این میشه بی. برای اینکه آقای من نهایت اینه که شما میگید که اونجایی که مفهوم بی انشا بشه با لفظی غیر از لفظ مناسب، فوقش بگید از قبیل استعمال غلطه. نهایت اینه دیگه، مفهوم که عوض نمیشه. این نظیر اینه که شیخ تو کلامش بود، اگر بی رو با لفظ اجاره انشا بکنه، آیا میشه اجاره؟ هیچ کسی اینو توهم نمیکنه. خود شیخ قدس سره رو هم تصریح کرد، اگر مفهوم بی که انشا و تملیک عین به عوضه با مفهوم آجر تو که با لفظ آجر تو که انشا بشه، اما همان مفهوم منشأ به بی تو اراده بشه، خیال نکنید اینو دیگه فقها قائلن به این که یقع و مثلا اجارتن، اگر به جای بی تو مفهوم بی و به لفظ اجاره انشا کرد یقع و اجارتن، این اصلا قابل نسبت دادن به حتی اقل طلبه نیست، فضلا از این که فقها و علما. منتها اختلاف من با معروف اینه که معروف گفتن مفهوم صلح مباین با مفهوم بی و با مفهوم اجاره و با مفهوم دیگر معامل آریه و ماشاکن. ما گفتیم اختلافش به تباین نیست، اختلافش به عموم و خصوصه. اما اگر باز تکرار میکنم و حتما این مسئله محل ابتلاس، همان مفهوم بی به لفظ صلح انشاء بشه، فلا شک عند فقیه انه بیع و لیس عقدا برأسه، نهایت امر بیع باطل. ولذا اگر از ما اون مطلب تا حالا رو پذیرفتید یا نپذیرفتید، اما این رو چاره ای ندارید که بپذیرید. محضردار اگر انشاء مفهوم بی که تملیک و عینن به عوض رو به لفظ صالح تو بکنه برای فرار از محضور بی مجهول و غرر و ماشاکل، فهادا باطلون براره. چرا باطلون براره؟ چون بی غرریه. نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، معناش اینه که بیع الغرر باطل، ولو انشأ بیع الغرر بلفظ صلح. اینو دیگه تردید درش نکنی. عرض کردم اون مطلب قبل ما رو پذیرفتی نعم الوفاق، نپذیرفتی اونم نازش هستتون، ولی این رو دیگه چاره‌ای ندارید که بپذیری. چون به هیچ فقیهی مبادا نسبت بدید که میگه اگر مفهوم بی تملیک و عین به عوض به لفظ صلح انشا شد، هادا لیس به بی بل هو عقد برأسه، این دیگه اصلا گفتنی نیست. بعد از این مرحوم شیخ قدس سر رو متعرض نقض تعریفش به قرنه، فرموده ولا ينتقض تعریف من شیخ که بی انشاء و تملیک عینن به عوض، لا ينتقض بالقرض، تقریب و نقض اینه که شما گفتی تملیک اینن به عوض، در قرضم تملیک اینن به عوضه، منتها تملیک و اینن به عوض هو مثل او قیمه، ان کان مقروض مثلیا فهو معوض بالمثل و ان کان قیمیا. اگر گفتم گوسفند به شما قرض دادم، شما باید پولیشو به من بدید. اگر گفتم گردو به شما قرض دادم، شما باید به من گردو بدید. به نظرم فقها مثل گوسفند رو قیمی به حساب میارن، اینجوری که تو ذهنمه. مسابقه نجف بودیم، یادمه یه وقتی از استرالیا بود، کجا بود، یه گوسفندایی می آوردن، همه یک خلاصه مثل اینکه همه رو کپی کردن از رو هم دیگه. اون من بعید نمیدونم اونجور موارد اون گوسفندا مثلی باشه، اما گوسفندای اینی که الان ایران ما میبینیم، گمان میکنم اینا فقه هم تو ذهنم اینا رو مثل گوسفند و اینا رو قیمی، اطلافش رو موجب ومان قیمت میدونن، چون شما مثل این گوسفند تلف شده به خصوصیات نمیدونم معمولت میسره یا نه، ضابطه این مثل اینه که خلاصه تعویض به مثل یک امر عادی و میسر و تحصیل مماثل، مثل فرض بکنید یک کیلو گندم یک کیلو گندم مثل داره، اینجوری باشه. آیا گوسفندا میشه اینجوری؟ بالاخره اختلاف در مقدار پشم و نمیدونم خصوصیات وزن و دیگر جهات، معمولا شما یه گوسفندی به تمام خصوصیات اون گوسفند دیگه، حالا مهم نیست دیگه، حالا هست شما یه قیمی دیگه بذارید، قیمیات دیگه، مثل قالیه، البته قالیه دستی و الا قالیه ماشینی که به نوع حل مثلی دیگه، از هم اونایی که از هم کپی میشه، اما قالیای دستی ظرافتاش خیلی وقتا خیلی متفاوته، گاهی وقتا به یک پس و پیشی. شما اگر از یک کسی قالی ابریشمه چجوری مخصوصا این تابلوی یا تلف کرده باشید، معلوم نیست به راحتی بتونید مثل براش پیدا کنید. ولی زمان به این همون یعنی تو بازار وقتی که بریم الان میتونیم مثلش رو، میتونه طرف بره سفارش بده به سفارش خاص یه جوری درست بکنن، این ملاک نیست. اینه که اگر امروز یه تابلوی ابریشم چجوری رو از یه آقا طرف کردیم که 100 میلیون هم قیمتشه، میتونم الان امروز برم تو بازار مثلش رو بیارم، همون جوری که اگر یک کیلو گندم طرف کردم میرم الان نه، اگر بلاک نیست، اینه که باید دسترس به حسب متعارف باشه. به هر حال قرض یا مثلی یا قیمی، قرض مثلیات خلاصه عوضش مثل و قیمیات عوضش قیمته، پس تملیک و شیء به عوض، قرض اولا تملیک کن و بعدم ليس تملیکا مجانیا مثل هبه، تملیک کن به عوضه. شما شیخ هم نگفتی باید عوض یه امر خاصی باشه، مثل او قیمه اینم داخله در عوض. مرحوم شیخ جواب میده میفرماد نه، قرض اصلا معاوضه نیست، تا این که بگید تملیک تعویضی به مثل یا قیمته، قرض تملیک تضمینی است. تملیک در مقابل تملیک مجانی، تملیک تضمینی. خب اگر این مضمونه، حالا یا مثل یا قیمت، اون شیئی که در قبال این قرار میگیره عوض نیست، این به معنای اینه که این مالی که من تملیک کردم مجانی نیست. حالا که مجانی نیست، لازمش این نیست که معاوضه‌ای باشه، مجانی نیست، پس بنابراین شما باید جبران کنید. حالا جبران یا به مصر یا به قیمت. بعد ولیزا شیخ می فرماد ولیزا لا یجری فیه ربل معاوضه، ولیزا شما اگر غیر مکیل و موزون قرض دادید به نحو ربوی باطل و حرام و قرض ربوی، چون اونی که مجاز در غیر مکیل و موزون در معدود، تعمد دارم بگم غیر مکیل و موزون من اگم معدود، ولی خب حالا به حساب معروف میگن در معدود ربا جایزه، دو تخم مرغ بده در مقابل سه تخم مرغ، دو نون بده در مقابل سه نون، اونجاهایی که نون و تخم مرغ عددی باشه، این در ربای معاوضه جایزه. در معاوضات این اختلاف و ربا جایزه، ولی اگر یه تخم مرغ قرض بده طرف مقابل، اگر تخم مرغ مثلیه یه تخم مرغ باید پس بده، قیمیه قیمت یه تخم مرغ بده، ولی اگر یه تخم مرغ قرض بده مبنی بر این که این آقا دو تخم مرغ پس بده، قرض حداقلش اینه که حرامه چون قرض ربویه و قرض ربوی حرمتش محدود به مکیل و موزون نیست، قرض ربوی حتی در معدود لایق روز و رضا، قرض اسکناس که پول میده این قرض مکیل و موزون نیست، قرض عدد معدوده، یه میلیون تومن میده مگر یه میلیون تومن رو میکشن، یه میلیون تومن عدده، اگر بگه یک میلیون تومن و یک درام میشه قرض ربوی و یکونو حرامن، اما در ربای معاوضی در معدود اشکال نداره، تعداد کمتری رو به تعداد بیشتری فروختن، چون غیر مکیل و موزونه. شیخ فرموده ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه ولا یشترط علم به اون مقدار و اینا برای دفع غرر، ولا یعتبر این که با عامل غرری نباشه، شروط معتبره در مسئله معاوضه از قبیل بی یا غیر بی در مسئله قرض جاری نیست. این کلام شیخ. بعدم میگه فتعمل، مثل این که به دل شیخ نچسبیده و داری این تیکه. من عرض میکنم، حالا نمیدونم دیگران چه فرمودن که آیا تعمل بخواد بگه این نقص مندفع نشد. قرض یک نوعی تعویضه، یعنی اون کسی که مثل یا قیمت رو بده به عنوان عوض از اون مال مقروض داره میده، مثل هبه مشروطه به عوض که نیست، اینو قبول دارید؟ یعنی به عوض بدهکاری داره این شیء رو میده. شمایی شیخ فرمودید به تملیک آیده به عوض، مقرض یملک، یملک مجانن نه، اونی هم که مقترض یدفع، یدفع من قبیل اون کسی که یفی به شرط الهبه، مجانی اون هبه نمی کنه، هبهی در مقابل هبه نیست، پس بنابراین در حقیقت قرضم شد تملیک به عوض. شما میگی ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه، اینا دیگه اگر بناست که شما ثبت العهد ثم منقوش، اگر بنا شد که این قرض تملیک و عین به عوض برش منطبقه، دیگه نگو لا یجری فیه ربا المعاوضه، چون که لیس معاوضتن لا یجری فیه ربا المعاوضه، و الا اگر گفتید که قرض تملیک و عینن به عوض در مورد قرض و مثلیین او قرض غیر مثلی که معوضه به حسب انشاء متعاقدین صادقه، چرا لا اجزی فیه ربل معاوضه؟ ولذا این حقیقت القرض، یعنی اونی که در قرض اتفاق میفته چیه؟ اینه که تملیک میکنه شیعی رو به یک عوضی، غایت الامر، عوض در باب بیوع، تعیینش به توافق خاص نیاز داره به حسب متعارف. قرض عوضش به توافق خاص نیاز نداره، چون منصرفه به یک عوض مثل یا قیمت متعارفیه. اگر به جای این که بگه اقرضتو، بگه بعتو که آزا به اون قیمت متعارف، یا شیخ قبول دارید این بیه دیگه، این لیوان قیمتش 10,000 تومنه، میگه بعتو آزا، به جای این که بگه بعتو آزا به 10,000 تومن، میگه ملکتو آزا به 10,000 تومن. حالا وقتی که میگه این لیوانو قرض دادم، یعنی که تملیک کردم به 10,000 تومنش دیگه، قیمیه این. یعنی که چی؟ اینی که در مثل مثلیات ممکنه ما بگیم قرض مثلیات مندرج در بیع نیست. چرا؟ به نکته این که ما در بیع یک امری رو معتبر کردیم، در بیع گفتیم باید بایع قاصد خصوصیت نباشه، قاصد مالیت باشه. در مثلیات وقتی که شیعی رو داره قرض میده و یستحق و مثلهو، این قاصد مالیت نیست، این مقرض. چون قاصد مالیت نیست و لذا مثل یستحق المثل، لذا اصلا تعریف بی در مورد اقراض مثلی صادق نیست. اما در مورد قیمیات فوقش اینه که قیمت یه امر معینیه. خب اگر یه امر معینی بود به حسب اطلاق، این موجب میشه که دیگه این بی نباشه. خب ما میتونیم اصلا قرض رو به یک مسمایی مضمون بکنیم، مثل موارد قرض ربوی، میگه اینو قرض دادم مشروط به این که وفای به غیر جنس بکنیم. من به شما مثلا یک نقره رو قرض میدم، میگم در مقام وفا شما باید طلا به من پرداخت کنید. خب این تملیک آینه به عوض دیگه، پرداخت کنید به این که یعنی ذمتون در مقام تعهد مشتغل به اون بشه، به نحوی که اگر به جای نقره نقره بخواید بیاید به من بدید، اصلا ذمتون بری نمیشه. نه اینکه ذمتون به نقره مشغول بشه، در مقام خروج از عهده بیاید یه شیء دیگری بدید. اصلا من اینو به شما از روایات استفاده میشه، این نقد قرض دادن مشروعه. به طرف الان 1,000,000 تومن قرض میده، محاسبه میکنه قیمت امروز 1,000,000 تومن چند دلار میشه، میگه به شما اینو قرض دادم به عنوان اینکه در ذمه شما مثلا 1,000 دلار باشه. هزار دلاری که الان با 1,000,000 تومن مساویه، اما اون روزی که میخواد پرداخت بشه ممکنه وضعیت فرق بکنه. از روایات استفاده میشه این گونه قرض دادن اشکال نداره. یکی از راه‌های چاره به معنا از فرار از ربا و یکی از خیال میتونه همین باشه، یعنی اینکه قرض اطلاقش اقتضا میکنه اینکه مضمون به مثل باشه. من اگر به شما 1,000,000 دادم، اطلاقش اقتضا میکنه که شما باید 1,000,000 به من در مقام وفا قرض پس بدید. این اطلاقش اقتضا میکنه. و اما اگر شرط کردم به این که شما به شما یه میلیون قرض دادم، مشروط به این که وفای این 100 دینار عراق باشه. عرض کردم از روایات استفاده میشه، این اشکال نداره. خب من حساب میکنم اگر بناس 6 ماه دیگه شما به من بگم 100 دینار، بگم 1,000,000 تومان اضافه بدید رباز، اما یه کاری میکنم که بعدن به من شما باید 100 دینار بدید که مالیاتش 2,000,000 تومانه. اشکال نداره. خب این آیا خارج از تملیک و عین العوض شد؟ قرض مقرض داره الان تملیک میکنه همین مال مشخص رو، در قرض هم میگن باید عین باشه، کلی قرض بردار نیست. من یه بسته 1,000,000 الان به شما دادم، قرض مبنی بر این که ذمه شما الان مشغوله به 100 دینار عراقی 6 ماه دیگه. خب به جای این که بگم اینو فروختم به اون 100 دینار، میگم اینو قرض دادم به 100 دینار. خب یا مرحوم شیخ فرق نکرد، به نظرم من نتونستم از این جهت اشکال مجانست قرض رو با بیع حل بکنم. مثلا حقیقت این قرض با حقیقت تملیک و عین به عوض چه فرقی کرد؟ در مثلیات و بر اساس اون تعریفی که گفتیم مشکلش رو حل کردیم. در مثلیات مقرض مثلی قاصد مالیت نیست، مثل رو بخواد طرف پرداخت بکنه. قاصد مالیت یعنی میخواد عوضشو بگیره، مالیتشو بگیره. نه اصلا اینو میده خودشو طرف پس بده، منتها لازم نیست خودشو پس بده، ولذا اگر خودشو بیاره پس بده هیچ اشکالی نداره، چون اصلا قاصد مالیت نیست، قاصد این که خودشو بیاره به من بده. بله دیگه، بله دیگه، اگر وفایی به غیر جنس میشه بگی در مثلیات، یعنی در حقیقت دیگه اونجا، و اگر شرط وفایی به غیر جنس کرد یعنی قصد مالیت کرد، این میشه به. ولی من نتونستم مثل وفای به غیر جنس رو، قرض شی مشروط به وفای به غیر جنس رو از به تمایزی ببینم. ولعل الشیخ به امرهی به تأمل یشیر رو به همین نکتهی که عرض کردم. نمیدونم، فرصت نکردم ببینم کلمات دیگران این امر به تأمل در کلام شیخ رو به چه چیز تفسیر کردن، یعنی خواستن بگن که قرض حقیقتش مردش به همون مفهوم بیع تملیک و عین به عوض ولو فی الجمله هست، که به نظر من قرض مثل موارد قیمی حتما مثلی اگر نباشه، ولی قرض موارد قیمی که مقرض ناظر به مالیت و ارزش و قیمت به نظر با بی متحده، منتها قرض اقتضا میکنه اطلاقش تعین قیمت مساوی قیمت المثل رو به اصطلاح، ولی بی میتونه قیمت المثل رو مقرر کنه، میتونه بیشتر کمتر یا جنس دیگری رو به عنوان قیمت مقرر کنه. نه، قیمت ناظر به خصوصیته، یعنی این گیرنده اتفاقا آمده دلار قرض میکنه چون داره میخواد بره الان خارج، آمده ریال قرض میکنه چون میخواد بره حج، شد به دیگه. میدونم قرض بکنه مال نداره، قرض بکنه به ذمه، مثل مواردی که طرف به صورت نسیه‌ای خرید میکنه، مال نداره دلیل بر این که بی نیست، منتها اون موردی که نسیه‌ای خرید میکنه تعیین قیمت نسیه‌ای رو به توافق میکنن، اینجا اگر مطلق قرض کنن تعیین به مثل اون قیمت المثل داره، اما اون تعیین از باب انصراف اطلاقه نه از بابی که مقوم ماهیتشه، ولذا اگر تعیین کردن قیمت مغایری رو میشه قرضی که وفاش متعین به امر دیگری باشه، اشکال نداره، مشروع هم هست. بعد مرحوم شیخ قدس سره میگه این معنای بیع به نظر من. حالا شیخ دیگه تمام این نقدها رو به قول خودش دفع کرده و گفته بیع یعنی این. بعد از این ایشون سه تعریف از دیگران نقد میکنه، میگه من که تعریفم رو از بیع عرض گفتم، ولی بزرگان در کلمات دیگران سه تعریف دیگه برای بیع شده. شیخ میفرماد هیچ یک از اون تعریف درست نیست. اون سه تعریف عبارتن، یک گفتن که بیع عبارت از انشاء تملیک متعقب به قبوله، تعقب به قبولم داخل در مفهوم بیعه، منتها نه به نحو جزء بیع به معنای شرط، ولو به نحو شرط متأخر. شرط صدق ماهیت بیع اینه که قبولم ضمیمه انشاء تملیک عین به عوض بشه. درسته اونی که انشاء تملیک عین به عوض رو میکنه بایه و مشتری قبول میکنه، اما قبول مشتری شرط صدق بیعه. شاهدش اینه اگر بایع گفت به جای انشاء البیع اخبار کرد گفت بیع تو داری، شما از این چی متوجه میشید؟ یعنی که انشأت الایجاب فقط، یا وقتی که میگه بیع تو داری معناش اینه که آقا فروختم قبولم درش محقق شد، پولشم از حجم رابع گذشت، خورده شد. کدوم فهمیده میشه؟ حتما فهمیده میشه که بیع مؤثر در نقل و انتقالی که متقوم به قبوله. این یه تعریف. تعریف دومی کردن بیع رو، گفتن بیع عبارت است از اون قضیه انتقالی که در مورد بیع اثر اون انشاء تعبیر، بله، نقل شرعی، یه تعبیر انتقال، خلاصه به عبارت از اون انتقال. تعریف سومی هم کردن، گفتن به یعنی ایجاب و قبول، به یعنی عقد. مرحوم شیخ قدس سره میگه این تعاریف هر سه خلط در مفهوم بیع کردن و مواردی از اطلاق به اعتبار بعضی از این تعریفات داریم، اما بیع ایشون میفرماد همان نیست که ما گفتیم. کلام شیخ مراجعه کنید تا انشاءالله در جلسه بعد معنا روشن بشه. الحمدلله رب العالمین.